بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئه فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صراطی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازره وزر اخرى ثم را ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. در جریان من جاء بالحسنه فله عشر امثالها آمده است که برخی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم صائم الدهر بودند یا تشویق کردند انسانها را به روزه گرفتن دهر به استثنای ایام محرم مثل عیدین. اونگاه سوال کردن که چگونه مثلا سلمان یا مثل سلمان اینا صائم الدهر بودن، در حالی که ما افطار اینها را در بعضی از روزها می دیدیم. جواب می دادن به این که اینها ماهی سه روز روزه می گرفتن، برابر همون اون اصل معروف پنجشنبه، اولین پنجشنبه و آخرین پنجشنبه و چهارشنبه وسط. و چون در ماه سه روز جزه می گرفتن و من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ها، مثل آن است که اینها در ماه سی روز جزه می گرفتن. و اگر کسی این سه روز را در ماه فراموش نکند و روزه بگیرد، مثل آن است که تمام ماه را روزه گرفته است. و اگر در مدت عمر این سنت حسنه را عمل بکند، او صائم الدهر محسوب می شود بر اساس من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. مطلب دوم همون قضیه تاریخی است که در احتجاجات مرحوم طبرسی آمده است که کسی اناری را یا نانی را سرقت کرده بود و مثلا سه تا انار را سرقت کرد و به سه تا فقیر داد و معروف بود که این شخص مثلا علمش زیاد است یا زهدش زیاد است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود چگونه شما این کارها را انجام دادی؟ گفت سه تا گناه کردم بر اساس من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، سه تا کیفر دارم. و سه تا حسنه کردم انجام دادم بر اساس من جاء بالحسنه فلا عشر امثالها، سه ده تا سی تا فضیلت و حسنه در نامه عمل بنده نوشته شده است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل احتجاجات فرمود به این که تو سه گناه کردی که سه تا سرقت انجام دادی، سه تا کالا گرفتی و سه تا گناه دیگر هم کردی که در مال مقصوب تصرف کردی، باید مال را به صاحب اصلیش برمیگردونی بدون حسنه. زیرا اونجا که خدا فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها بر اساس انما یتقبل الله من المتقین، عملی حسن است که خود اون عمل تقوا باشد و عامل در متن اون عمل متقی باشد. سرقت که حسنه نیست، مال مردم را به صدقه دادن که حسنه نیست. خب پس این که فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ناظر به اون عملی است که تقوای فعلی در اون محفوظ باشد. دو مطلب هست که در کنار هم باز ذکر می شود و یکی این که عملی حسن است که خود اون عمل محلل باشد، عمل حرام که حسن نیست. تقوای فعلی باعث حسن بودن است، یعنی اگر خود اون عمل با تقوا همراه نباشد، یعنی مستحب یا واجب نباشد بلکه حرام باشد، اون عمل یقینا سیئه است، حسن نیست. این که ذات اقدس را فرمود انما یتقبل الله من المتقین، اگر منظور تقوای در متن عمل است این شرط قبول است، و اگر تقوای عامل در خارج عمل است اون شرط کمال است نه شرط صحت. همونطوری که نماز یه شرط صحت دارد یه شرط کمال، اگر لا صلاة الا بطهور یا لا صلاة الا بفاتحة کتاب آمده است، این ناظره به شرط صحت است. و اگر لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد آمده است، این ناظره به شرط کمال است. تقوای در خود عمل این شرط صحت است، یعنی عمل اگر بر محور تقوا نباشد یا معصیت کبیر است یا معصیت صغیره، و چنین عملی مقبول نیست اصلا. تقوای در متن عمل شرط صحت اون عمل است، ولی تقوای عامل در خارج اون عمل شرط کمال است. این انما یتقبل الله من المتقین معناش این نیست که اگر کسی متقی نبود، یعنی عادل نبود، اعمال او مقبول نیست. حالا اگر یک کسی عادل نبود ولی در این کار یک کسب حلالی کرد، مال حلالی فراهم کرد و این مال حلال را فی سبیل الله انفاق کرد، خب یقینا از او مقبول است، گرچه گاهی در بخشهای دیگر فاسق است، گاهی دروغ میگوید، گاهی غیبت میکند، ولی در این عمل، این عمل او با تقوا همراه است. پس تقوای عامل در خارج محدوده عمل این شرط صحت این عمل نیست. تقوای عامل در محدوده همون عمل، یعنی عملی که دارد انجام میدهد باید با تقوا باشد، این شرط صحت است. البته اگر عملی با تقوا همراه نباشد، یعنی معصیت صغیر یا کبیر باشد، معصیت که حسنه نیست. ولی اگر عمل حسن فعلی داشت و اون فاعل در متن این عمل با تقوا بود ولی در خارج این عمل با تقوا نبود، این عمل او گرچه حسن است، گرچه مقبول است، اما قبول کامل را ندارد. انما یتقبل الله من المتقین ناظر به آن است که تقوای در متن عمل شرط صحت اون عمل است که حسن فعلی است. تقوای عامل در خارج از این عمل باعث کمال قبول همین عمل است. پس اگر یه آدم عادلی کسب حلال کرد و اون کسب محصول کسبش را فی سبیل الله انفاق کرد، این قبول کامل دارد. یا آدم فاسقی کسب حلال کرد و فسقش در این کسب نبود، در خارج کسب بود، گاهی غیبت میکرد، گاهی دروغ میگفت، و اما در این کار کسبش حلال بود، لله کسب کرد و لله هم فی سبیل الله صرف کرد، این حسن است و عمل او مقبول است و له عشر امثالها. منتها اون برکت و ثوابی که به اون متقی کامل میدن به اون خواهند داد. خب مطلب سوم آن است که بحث احباد مبسوطاً گذشت که آیا در مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت است؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، آیا در دنیا هست یا در آخرت هست؟ بالاخره اونجا توزیع می شود، یعنی حسناتی با سیئاتی رو مقابل هم قرار میدن حالا اگر حسنات بیشتر شد که ان الحسنات یذهبن السیئات، و اگر سیئات بیشتر شد که باعث حبط حسنات خواهد بود. ولی در تحقق قبول تقوای در متن اون عمل شرط صحت است، تقوای عامل در متن اون عمل شرط صحت است، اما تقوای عامل در خارج اون عمل شرط کمال قبول است نه اصل قبول. مطلب سوم آن است که همون طوری که حسنات درجاتی دارد، سیئات هم به شرح زن. اونگاه در مقام توزین هر حسنی را با سیئه مقابل او می سنجن. مثلا اگر گفته شد یک درهم ربا مثل آن است که انسان 70 بار معاذالله در کنار کعبه به بزهکاری کبیر تندر دهد، این معناش این نیست که ربا هم یه سیئه است که لا یجزا الا مثلها. یک لا اله الا الله، یک الله اکبر، یک سلام به مؤمن که حسن است، این یه حسنه است که فلاو عشر امثالها. اومد همین شخص ربا بگیر که اون مستقرض آمده به او مراجعه کرده و میخواد پول ربوی از او قرض کند، یه سلامی به او میکند. یعنی این کسی که میخواد ربا بده از این کسی که میخواد قرض بگیرد یه سلامی به او میکنه، این سلام حسنه است. یا جواب سلام او را میده، این جواب سلام حسنه است. بالاخره واجبه یا قصد قربت هم میکند و ثواب هم میبرد. بگد خب حالا این شخصی که آمده به دفتر تجاری من، چون وارد شده سلام کرده، من جواب سلام او را دادم لله، این جواب سلام حسنه است، این 10 برابر ثواب داره. اون ربایی که میخوام از او بگیرم 1 کیفر داره، این جواب سلام من جبران او رو میکنه. این چنین است؟ یا یه ذکری هم بگه با اون یه ذکر بخواد این ربا را حل کنه، این چنین است؟ یا نه، حسناتم اقسامی دارد، سیئاتم اقسامی دارد. این چنین نیست که هر حسنه فلو عشر امثالها در مقابل هر سیئه‌ای که لا یجزا الا مثلها باشد. مثل هر چیزی مثل به اندازه خودوست. خب اگر یک درهم ربا به منزله 70 بار به زهکاری است، جزا او هم همین اندازه است. اونگاه در یوم الحساب کسی بخواهد با یه سلام یا جواب سلام یا با یه ذکر بگوید این ذکر 10 برابر پاداش دارد، اون سیئه 1 برابر کیفر دارد، این 10 بر اون یکی میچربد. این چنین محاسبه نیست، بلکه حسنات اقسامی دارن، سیئات اقسامی دارن. یه وقت هست یه سیئه در حد قتل نفس مؤمن است که من یقتل مؤمن متعمدن فجزاه جهنم و خالدا. یه وقت در نظیر قتل من قتل نفسن بغیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا است به مانند آن. حالا تا سیئه چی باشد؟ مطلب چهارم آن است که این حسنه، این طوائف چهارگانه چون هیچ تنافی با هم ندارن، لسان نفی ندارن، هرگز نمی شود با اینها معامله اطلاق و تقیید کرد. مثلا گفت که من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، این مربوط به غیر صدقه است. و اما آیه سوره مبارکه بقره که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سبع سنابل، این مخصوص صدقه است. این چنین نیست. اگر اون آیه سوره مبارکه بقره ملاحظه بشه، خب صدقه مالی نسبت به صدقه علمی خفیفتر از صدقه علمی که بالاتر از اوست، اونم یقینا شامل می‌شود. یا هدایت کردن هم صدقه است، انفاق است. حالا یک کسی به خطر افتاد، انسان اون رو راهنمایی میکند، جانش حفظ میکند، از خطر نجات میدهد، اینم صدقه است. اون و ضعیفه صدقتون، این تو نصوص صدقه هم هست. وقف صدقه است، حب صدقه است، عمره صدقه است، انفاق فی سبیل الله علمی صدقه است، راهنمایی ها صدقه است، ارشادات صدقه است، کمک های فکری صدقه است، اون و ضعیفه صدقه، دست یک نابینا رو بگیرید صدقه است، کسی که ثقل سامعه دارد تحمل بکنید حرف را به گوش او برسانید صدقه است، اون و ضعیفه صدقه است. خب همه اینا صدقه است، ولی اون چی که در سوره مبارکه بقره آمده ناظر به خصوص صدقه مالی است، به انفاق مالی است. خب اینا رو شامل نمی شود، یا اینها بعضی ها که اولای از صدقه مالی است، اینا باید مشمول باشد. نمی شود گفت که من جا بله هست نفل و اشرام سالها مربوط به غیر انفاق است، و اون چی که در سوره مبارکه بقره آمده اونم مخصوص انفاق است که با اینها معامله اطلاق تقیید بکن. چه این که آیه سوره مبارکه بقره هم اصولا خودش نشون میداد که تنها جزا به 1400 برابر نیست. اصلش این است که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سنابل، این یک حبه هفت خوشه رو میروید، فی کل سنبلت 100 حبه میشه 700 برابر، والله یضاعف اما لمن یشاء. خود این لمن یشاء نشون میداد که تو مال چی بالی باشد، نیت اون انفاق کننده چه انفاق باشد، در چه موردی باشد، والله یضاعف لمن یشاء. حالا این یضاعف یا معنی دو برابر است میشه 1600 برابر، یا چند برابر است که میگیم دو چندان، که خب رو از 1600 هم میگذارد. بعد در ذیل همون آیه فرمود والله واسع، که دیگه از 1400 برابر به 1400 میلیون هم میگذرد، اما علیمون میدوند به کی بده. ذیلش که مرزی ندارد، که ذیلش فقط از وسعت اله خبر میدهد، اما اون ذیل و ذیل مهم است که فرمود علیمون میدونه به کی بده، میدونه نیت ها چگونه است، موردها چگونه است. یه وقتی شما همین یک درهم را به یک کسی میدید که حیات او را تأمین میکند، یه وقتی اصلا یک کسی مشکل مالی ندارد، شما هم یه درهم فی سبیل الله به عنوان هزینه تحصیلی او دادید، ولی فعلا در حد ضرورت نبود. خب خیلی فرق میکند بین اینکه شما یه درهم بدید به کسی که برای او ضروری و حیاتی بود، یا این درهم رو بدید به کسی که برای او ضرور نمود بعد از یک ماه میخواد ازش استفاده کند. این والله یضاعف اما لمن یشاء، والله واسع اما علیم. اون دو تا قید اون مضاعف و وسعت را هدایت میکنن که به کجا مضاعف ازا کند، به کجا واسعانه برخورد کند. خود همون آیه نشون میداد که درجاتی دارد، یا به نیت ها، یا به مصرف ها، یا به خصوصیت مال بمانند. نه وفاق نیست، یک درهم داد 1400 برابر گرفت. بله قرض آن است که یک درهم با اخلاص داد 1400 برابر گرفت، و والله واسعون هم بیش از این مراحل اعطا میکنند. پس این چنین نیست که ما بتوانیم با اینها معامله مطلق و مقید بکنیم، بگم آیه سوره بقره مخصوص انفاق است. این چنین نیست، بالاتر از انفاق مالی انفاقهای علمی است که هدایتهای ارواح را به همراه دارد، یقینا مشمول هست، و خود همون آیه هم نشون میدهد که درجات و مراتب اونها همراهی میکند. خب همین است دیگر، یعنی گاهی میبینید مورد عمل طوری است که آثار فراوانی دارد، یا اون عامل با یه نیت خالصه این کار را انجام داد که برکات بیشتری دارد. گاهی ممکنه خدا دو برابر بده، گاهی 10 برابر میده، گاهی 1600 برابر میده، گاهی هم یوفون و اجور هم به غیر حساب. صبر هم فرق میکند، در اونجا که اجر صابران را 1400 برابر دانست صبر هم فرق، همه صبر اینطور نیست. حالا صبر علی الطاعه، نماز خوندن سخت است که این سختی را کسی تحمل میکند، فضیلت صبر را دارد، تحمل خانواده شهدا هم صبر است. این صبر مثل اون صبره؟ همه صبرها صبر اندل مصیبه با صبر علتها که یکسان نیست. همه جا که یوفون اجوران به غیر حساب نیست، همه جا که صبر پاداشش بدون حساب که به حساب در نیاید نیست. بنابراین این طوائف عربه رو نمیشه معامله مطلق و مقید کرد، هم شاهد درونی دارن هم شاهد بیرونی. تبدیل حسنات به سیئه تو بحثای قبل هم گذشت، چون هر کاری که انسان انجام میدهد یه ماده مشترکی دارد. ما یه عملی نداریم که سیئه محض باشد و به هیچ وجه با حسنه جا مشترک نباشد، حتی عبادت. بالاخره اگر لله بود میشه حسنه، لسنمه ولبسن بود میشه سیئه. یه ماده مشترکی بینشون هست و ذات اقدس اله. اون ماده مشترک را که هر دو صورت را میپذیرد، یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگر حسنه با سیئه، سیئه با حسنه مباین محض بودن، چاره جز این نبود که سیئه از بین برود و حسنه پدید بیاید. اما همه اعمال دو چهره دارد، هیچ عملی ما نداریم که ذو وجهین نباشد. ربوبیت که مسئله اعتقادی است، اگر لله بود حسن است، لسنم ولوسن بود سیئه است. عبادت هم به شرح ایزن، انفاق اگر فیدلل به قصد خدا بود حسن است، اگر ریاءن بود سیئه است. چون هر عملی بالاخره جامعه مشترکی دارن، ذات اقدس اله میتواند احد از صورتین را به صورت دیگر تبدیل کنه. خب مطلب بعدی که در این ورقه سوال آمده این است که پس ما بخواهیم فله و اشرم سالها رو ناسخ قرار بدیم و چی ندارد، چون که معامله مطلق و معید هم نمیشه با اینها کرد. و آیات صبر هم اختصاصی به اون صبر آیه که یوفون اجورهم به غیر حساب، اون هم اختصاص ندارد به صبر، چون مشابه این درباره غیر صابرین هم آمده است. درباره غیر صابرین هم آمده است که خداوند عده‌ای رو به قدری رزق میدهد که به حساب در نمی آید. سوال بعدی این بود که با توجه به اینکه روایات مقدمه بر کتب تفسیر است، چگونه در روایات مثلا در از سورة الانعام، سورة البقره، سورة العنکبوت، سورة النمر، و اما کتاب تفسیر که در از سورة التی یذکر فی العنکبوت و البقره و النمر اونها مثلا مقدمن؟ جوابش این است که اون روایات اشاره شد که خیلی هاشون ضعیفن، و اگر روایت ضعیف بود ما قدرت اسناد نداریم، نمیتونیم بگیم امام چنین فرمود. ما میخوام بگیم که امام سلام الله علیه از سوره عنکبوت به عنوان سوره العنکبوت یاد کرده است. ما میخوام به امام اسناد بدیم. اگر روایت ضعیف بود این استعمال دارج و رایج است، ولی نمیشه به امام اسناد داد. اگر نتوانستیم به امام اسناد بدیم از حجیت میفت. تازه اون روایت هایی هم که صحیح هستن و معتبر هستن نشانه این که این علم علم بالغلبه است و تخفیفاً گفته شده هست، وگرنه هیچ تناسبی ندارد که سوره ای که مثلا مقام خلافت انسان و کامل در او مطرح است، تعلیم اسما مطرح است، این سوره به نام سوره بقره نامگذاری بشود. اگه محور اصلی سوره را جریان بقره تشکیل بدهد بله، اما بخشی از این سوره جریان بقره است. آیت الکرسی که سید این سوره است و سید آیات است در همین سوره است. مقام خلافت انسان در این سوره است، باید این سوره بشه سوره البقره. لذا مفسرین بزرگ شیعه و سنی در اون کتاب های تفسیری که مال 11 قرن قبل است یا بیش از 11 قرن قبل که الان هم موجود است، چه از شیعه چه از سنی، این است که فی سورت اللتی یذکروا فیها البقره، این ها غالبش علیهم بالغلبه است. و اگر در روایات هم آمده، اگر روایت هم معتبر باشه، ظاهرا ناظر به علیهم بالغلبه است. البته بعضی از اینها علم تنسیسی است، مثل فاتحه الکتاب، یاسین، اخلاص، توحید، اینا که خب در خود کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. اون روایاتی که شاهد داخلی دارد که نامگذاری در زمان خود به وسیله خود معصوم سلام الله علیه انجام گرفته که خارج از بحث است، بقیه ظاهراً علم بر غلب است. سوال سوم این که معنایی که از انما یجمع الناس الرضا و سخط یا من رضی به عمل قومن آمده است، آیا با فضای اون نزول اون روایات هماهنگ است یا اینکه نه فضای نزول اون روایات آبی از حمل بر چه معنایی است؟ چون معنای این روایات گفته شد، اون چه باعث شد که ما از این روایات این معنا را استفاده کرده باشیم این است که بر اساس انما افضل اعمال احمدوها و مانند آن، خب کسی تمام رنجهای میدان جبهه رو تحمل بکنه، یک کسی هم در خانه خودش هست فقط خوشش میاد از رزمنده ها، راضی به کار این هاست، دلیل ندارد که همه ثواب ها او رو این ببره. که اگر این افضل اعمال احمز هست و هر کسی تلاش و کوشش بیشتر بود اجرش هم بیشتر است، خب یک کسی خوشش میاد از جبهه، راضی است به اینها، دعا هم میکنه، این همه ثواب های شهید رو دارد، همه ثواب های مجاهد دارد. یا نه، کسی که راضی است و کار او را راه اندازی می کند، مثل همون نمونه هایی که قبلا گذشت که دو نفر حالا یا دانشجوان یا طلبن یا بالاخره در بخش های دیگرن، اینا مادامی که کارهای اجرایی به اینها ندادن برادر بودن، حالا هر دو رفتن در اینجا، یکی امام جماعت شد، یکی امام جمعه شد، یکی مسئول عقیدتی شد، اگر یکدیگر رو تأیید کردن، سنگ اندازی نکردن، که این کار بسیار دشوار است، هر خیری که یکی از اینها میکند دیگری هم در او سهیم است. میبینید چقدر این کار سهیم است. ما در طی این 20 سال هر مشکلی که داشتیم و هم اکنون داریم هم همینه، یک کسی بیشتر خدمت میکنه، یک کسی نمیتونه تحمل بکنه، تازه اول دعوا. این برای اینکه خودش در قوم نساخت، در حوزه نساخت، بعد رفت امام جماعت شد یا امام جمعه شد یا قاضی شد یا نماینده ولی فقیه شد. اگه خودش میساخت که مشکلی ایجاد نمیکرد. تمام این مشکلات برای اینکه ما خودمون رو نساختیم. چرا کار به دست ما انجام نشود؟ انسان تو این بحثام همین طوره، اول خودش تو حوزه باید بسازد، بعد یه سمتی قبول بکند. اگر در بحث ها دید حق با رفیق اوست، اون عرضه را داشت که بگوید بله من اشتباه کردم، این معلوم شد به درد هر کاری که بهش بدن میخوند. اما اگه اون عرضه را نداشت که اعتراف بکند بگه من اشتباه کردم، حق با تو بود، این هر جا بره اینمایی و جهو لایعت به خیر، هر جا بره مشکل ایجاد بکن. ولی وقتی تو حوزه دو نفری تو حجه دارن بحث میکنن، این عرضه را داشت که بگه بله حق با تو بود، با اینکه فهمید، با اینکه هم بحثی و برهان قام کرد و برای او بینه و بین الله روشن شد حق با رفیق اوست، اما حاضر نیست در حجه دو نفره بگه حق با تو بود، این اینما یوجهو لایعت به خیر. و اما دیگری مثل جعلناه نورا یمشی بهی فی الناس، بعضیا خوب خودشونو ساختن، چون که کم هم نیستن اونا، این حجت خدا، چه تو انقلاب، چه تو زمان سازندگی، چه تو زمان جنگ، اینا جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، جبهه بودن نورانی، پشت جبهه نورانی، تو سازندگی نورانی. پس میشه این کار را کرد تا آدم مراقب نباشه، یعنی رقبه نکشه، گردن نکشه ببینی چه کار میکند، این به جایی نمیرسه. اگر رقیب خوب بود، مراقب بود، یعنی رقبه کشید، گردن کشید ببینید چه کارو میکنه، این آدم خوبی است. وقت این است که در اعمال دیگری شریک است. وگرنه صرف این که خوشش بیاید یه عده میدان جبهه رو پر کردن، این چگونه ثواب شهدا رو داره؟ مطلب بعدی این که سوال شده در زیر حدیث اختلاف امتی رحمه، یکی از وجوهی که بیان شد این است که این اختلاف قبل از علم است، وگرنه اختلاف بعد از علم رحمت نیست. اونگاه این چنین اختلافی برای همه رحمت است، اختصاصی به امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارد. لسان اختلاف امتی رحمه و مانند آن، چه به معنای اختلاف قبل از علم باشد، چه به معنای اختلاف یعنی رفت آمد بکنید، یکدیگر را ترک نکنید، نظیر این که ما به اهل بیت علیهم السلام عرض بکنم السلام علیکم، یا مختلف الملائکه، مختلف ملائکه، یعنی یه عده ملائکه لیل، یه عده ملائکه نهار، رفت و آمد دارن در خاندان شما. مختلف یعنی محل رفت آمد، اختلاف امتی یعنی رفت آمد امت به دیگر، چه به اون معنا باشد چه به این معنا و چه معانی صحیح دیگر، همه اونها که از این نصوص قابل استفاده است، این نص در صدد تشویق امت است به چنین اختلاف محمود و ممدوحی، در صدد حذر نیست که اینها در امت من خوبه در جای دیگه بده یا در بر جای دیگه خوب نیست. این گونه از امور که اختلاف امتی رحمه، یعنی ای امتان من با دیگر اختلاف و تردد داشته باشید، ای امت من با دیگر تضارب فکری داشته باشید، این دعوت امت است به اختلاف محمود و ممدوح، نه حسر و اختلاف ممدوح است در امت. گذشته از این که به اون معنای جامعه اگر کسی کار خیر انجام میداد امت پیغمبر است، هر کسی به دستور پیغمبر انجام میداد در همون بخش امت پیغمبر است، منتها حالا در بخشهای دیگر منحرف است. سوال دیگر که آخرین سوال این نامه است، این است که بارها شنیده شد که خلف وعید قبحی ندارد و خلف وعد قبحی دارد، و چه اینکه وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه هم فرمود به اینکه الکریم ازا وعده وفا به ازا توعده افا، لکن این معنا با برخی از جمله های دعای کمیل هماهنگ نیست، برای اینکه حضرت همون لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجلت النار کلها بردن و سلامون. خب بنابراین ما مطمئنیم که بعضی از وعیدهای الهی تخلف پذیر نیست و یقینا خدا در این گونه از موارد خلف وعید نمی کنه، پس نمی شود گفت که در همه جا خلف وعید رواست و ممکن است. پاسخش این است که ما یه وعید داریم، یه قضا، اون چه از دعای نورانی کامل استفاده می شود قضای الهی است، قضای حساب دیگری دارد، وعید حساب دیگری دارد، قضای الهی لا راد دل قضایه، اصل جهنم قضای الهی است، ادهی فل جمله نبل جمله، ادهی مخلد در نارن، قضای الهی است، به هیچ وجه اینا بیرون بیاد نیستن، نم قضای الهی است. و معنای اون جمله نورانی دعای کمیل این است که اگر شما قضای الهی لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک نتوعدت اوعدت، سخن از ایعاد و وعید و توعد و امثال ذالک نیست، سخن از قضا و حکم است، اون حکم لا راد دل حکمی، اون چیزی که حکم کرده خودش خبر داده از قضا، و اگه تخلف بشود میشه کذب. و اما اینکه آیا زید میسوزد یا نه، اینجا خلف وعید نسبت به زید یا امر یا بک قضا و حکم الهی نیست که الا ولا با زید باید بسوزد، این چنین نیست. اصل قضا درباره موت و حیات هم همینطور است، هیچ کسی ممکن نیست نمیرد، چون قضای الهی نیست کل نفس ذائقه الموت، این قضای الهی است. اما کی کی بمیرد، چقدر طول بکشد، چقدر عمر داشته باشد، اینا قدر است، این قابل تخفیفی و تغییر و تبدیل است. اما مردنش حق حتمی است، کسی بخواهد نمیرد نیست، این قضای الهی است. در اون دعای نورانی هم آمده است که اگر سوگند شما نبود و اگر قسم یاد نکرده بودی که ماند این را اخراج بکنی، ما کانت لأحد فیها مقرن ولا مقاما، ما کانت لأحد فیها که این فیها ظرف است و صفت است برای احد، ما کانت لأحد فیها مقرن ولا مقاما، چون جهنم برای یه عده دارالاقامت و القرار است، هم مخلدینی فی النارن. اگر قضای به تخلید نبود، اگر حکم به ابدیت جهنم نبود، هیچ جهنمی تو جهنم ابدا نمیمون، بالاخره روزی آزاد میشد. ما کانت لعهدین فیها مقرن ولا مقاما، نه ما کانت لعهدین فیها مقرن که بشه منصوب، اگر نه اگر اسم کانه بود مرفوع بود نه منصوب. هیچ کسی که در آتش است، آتش برای او مقر و مقام نبود، دارالقرارش نبود، بالاخره آزاد میشد. این استثناء هم نشون میده. لا شای اقسمت ان تخلد فی المعاندین، معاندین را و کفار عنود لجوج را در اونها مخلد نگه میدارید. خب بنابراین مسئله وعده یه حساب است، مسئله وعید حساب دیگر. سوال دیگر این است که در خلال حرفها مثلا این آیا می شود این امر در بزاره که امرتو امر تکوینی باشد، که مثلا بگوییم چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم است، بر اساس اون اسمت تکوینی شریک برای خدا قائل نیست، معصومیت حضرت نتیجه بگیریم، صلات و نسک و محیا و ممات و هم به نحو تکوینی باشد بر اساس معصومیت. ظاهرا این چنین نیست، گرچه اسمت عنایت الهی خاندان دارن، ولی معصوم دو قسم است، یه عده مثل ملکن که حکم تشریعی ندارن، یه عده انسان‌های معصومن، انسان‌های معصوم حکم تشریعی دارن، لذا عواملی که در این بخش آمده همه عوامل تشریعی است. به ذات اقدس اله این قصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نقل میکند که ما به اون حضرت اعتصاب اقتدا کنیم، اون حضرت اسوه ما باشد، منتها حضرت در حد عصمت شاگردان او در حد عدالت به او اقتدا میکند. سوال بعدی این بود که اگر کار شیطان اسیر گرفتن است تا از او سواری بگیرد، پس تکلیف شیطان با کسی که در اثر وسوسه شیطان خودکشی میکند بعد از مرگ، شخصی که فریب شیطان را خورد به خودکشی کرد که اسیر او نیست و سواری نمیدن. شیطان کسی را که اسیر گرفته میگوید که صلات و نسک و محیا و ممات تو باید مال من باشه، نحوه عبادتت باید به فرمان من باشه، من بگم هوا را بپرست تو باید بپرست، که افرایت من اتخذ اله و هوا، من میگم برای هوا قربانی کن تو هم باید برای هوا قربانی کنی. قبلا هم میگفتن به نام نامیکی این سر گوسفند رو ذبح میکردن. من میگویم برای من زنده باش، همه شونه حیاتت را شیطان پرستانه اداره میکنن. من میگویم برای من و در راه من بمیر، لذا خودکشی میکند، یا با اعتیاد یا با الکل یا با معاصی دیگر حیاتش از دست میدهد. معنای این که شیطان اسیر میگرد بگد من نمیخوام تو را زود از بین ببرم، من میخوام بگم که این قضا و قدری که برای تو حیات مشخص کرده، ممات مشخص کرده، این شؤون مرگ و زندگی تو باید فرمان من باشد. همین، چون شیطان که جریان عمر را تأمین نمی کند که اگر یک کسی را گرفته برای ابد او را نگه دارد، چون خودش ابدی نیست. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.